أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله. اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. برد شبر دیگه اجبارا تحتی کردیم ولی خیلی مشکل حل نشد. چهل پنجاه روز رو مبتلا شدیم، البته تا دو سه روز پیش مداوا نکرده بودیم، هم توی امروز فردا کردیم تا اینکه دیگه شب جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی همین تو جلسه بین جلسه های ولایتی تومار مفصلی از داروها رو برامون نوشت. حالا اونا رو داریم شروع کردیم مصرف میکنیم که چی میشه. من جلسه گذشته آری از این قلت و قلت هایی رو که ذیل نظریه تناسب و تعامل متغیرهای رکنی علوم بعضی دوستان ما مطرح کردن، اکثرا هم مطرح شده که من حاضرش نوشتم، بعضی از اونها رو عرض کردیم. قصد داشتم عبور کنم ولی دیدم که حالا که مطرح کردیم باقی رو هم عرض میکنیم. ما یکی از اشکالاتی که مطرح شد این که این ترابط میان متغیرهای رکنی از چه سنخ ترابطی است؟ آیا این عناصر با هم تلازم منطقی دارند؟ از نوع ارتباط احیانا علت با معلول، ذات با عرض یا معالیل مختلفی یک علت ارتباط دارند با هم دیگه؟ و اگر چنین باشه این نظریه فقط روابط عناصر رکنی علوم حقیقیه رو تبیین میکنه. پاسخ دادیم که نه، اینجور نیست. به همون دلیلی که میگیم بین تناسب و ترابط بین عناصر با هم دیگر بر هم تأثیر میگذارند و با هم بر علم تأثیر میگذارند و پس بنابراین سنخ و نوع این عناصر تأثیرات متناسب خودشون رو خواهند داشت، سنخ و نوع عناصر علوم حقیقیه با علوم اعتباریه فرق میکنه و تأثیراتشون هم فرق میکنه. در نتیجه عناصر رکنی علوم حقیقیه با عناصر رکنی علوم اعتباریه فرق میکنه و تأثیرات عناصر رکنی علوم حقیقی حقیقی است، ممکنه واقعا از جنس روابط علی معلولی باشه، اما تأثیر در علوم اعتباری از اون نوع نیست. در نتیجه این تناسب و ترابطی رو که ما داریم فرض میکنیم صرفا از نوع ترابط حقیقی نیست که فقط به کار علوم حقیقی برای توجیه و تبیین علوم حقیقی بیاد این نظریه، بلکه ترابط و تناسب در هر دسته از علوم به حسب خودشه. به این ترتیب پاسخ این اشکال داده میشه. نکته دومی که مطرح شده این که وزن تأثیر همه عناصر رکنی بر علم ها یکسان نیست. این که مثلا موضوع، روش، غایت اینها عناصر رکنی هستند، بگیم اینا به یک اندازه تأثیر میذارن فرض در تکون علم. اگر این نپذیرید لااقلی است که این متغیرها در همه علوم یکسان نیستند. در یه علمی ممکنه یکی از این متغیرها نقش برجسته‌تری داشته باشه، در علم دیگر عنصر دیگری و در علم سوم عنصر سومی. و با توجه به تعدد عناصر و همچنین تطورات احتمالی که میتونه ثبوتاً در این عناصر رخ بده و یا اصولاً بر اساس تفاوت‌هایی که در مقام اثبات و مقام معرفت پدید میتونه بیاد، آیا قول به تأثیر تأثیر تعیین کننده عناصر منتهی به نسبیت نمیشه؟ نمیشکار دوم، چون میگیم عناصر متعددن، نقشاشون متفاوته و بسته به هر علمی ممکن اینها جابجاشن از نظر میزان تأثیر گذاری. و باز در مقام معرفت و مقام اثبات هم فهم ها از این عناصر متفاوت میشه، تعاریف از این عناصر متفاوت میشه. با توجه به این همه تفاوت ها وقت برای این مجموعه تأثیر تعیین کننده ای در تکون علم قائل شیم و یا در حتی تکون و تعین خود عناصر در تحت تأثیر خودشون، آیا این منتهی به نسبیت نمیشه؟ خب این همه تنوع تأثیر و تنوع عامل موجب نسبیت میشه. پاسخ این است که اولا هر نسبیتی مطرود نیست، اولا هر نسبیتی به ویژانگاه که حقیقی و اجتناب ناپذیر باشد مطرود نیست، چون ممکنه اون بعضی از نسبیت ها درسته، مثلا اینکه سطوح فهم مؤمنان حتی عالمان دینی از دین ناگزیر یکسان نیست. خب این چه مشکلی داره؟ چه پیامد منفی میتواند داشته باشد؟ هر عالمی یه لایه از دین رو فهمیده است، یکی دیگه بالاتر یکی کمتر، این نسبیه دیگه. این عناصر با هم نسبی میفهمند دین رو، یعنی در قیاس با هم دیگه اینا یک نسبت اضافی با هم پیدا میکنن، این کمتر از اون، بیشتر از اون، متوسط است. خب اون ذیل اشکال این بود که چون معرفت ها متفاوت میشه، ما در همین عناصر رو افراد مختلف چند جور میفهمن، چند جور تعریف میکنن، میگیم خب بکنن اشکال نداره که این، چون این نسبیتی مشکلی ایجاد نمیکنه، این واقعیت هاییست که در حوزه علم وجود داره و منشأ نسبیت نمیشود. و تازه اگر بفرمید که نه مقام معرفت، مقام اثبات، در مقام ثبوت آخه اینا مثلا نقشاشون متغیره، یعنی بگیم این پاسخ به زمانی است که در مقام اثبات و معرفت مشکل مطرح شده، بگیم خب نسبیت اینجوری اشکال نداره. اما اگر در مقام ثبوت، یعنی در واقع و نفس الامر، در یه علمی روش تعیین کننده تر از غایت و فرض بفرمایید کار کرد و موضوع است، در یه علمی دیگه موضوع تعیین کننده تره، در علمی دیگر احیانا یه عنصر دیگری تعیین کننده تره، خب این اما یه نسبیت هست، این در واقع هم هست اینجوریه. خب اینا یا مشکلی ایجاد نمی کنه، این سبب نسبیت نمیشه. اینجا ما عرض میکنیم که اصولا علم معرفت به هر حال، و معرفت میتواند گاهی متفاوت باشد، ولی این نسبیت در یک مسئله نیست، جواب اصلیش اینه. یعنی اینکه یه علم در نفس الامر چندگانه و چندگونه بشود نیست، یه علم در، یعنی یه علمی بیشتر از موضوع تقسیم میشه، یه علمی بیشتر از روش متأثره، علمی دیگر بیشتر از غایت فرض کنید تأثیر میپذیره. هر علمی جداگانه است و این نسبیت نیست. نسبیت آنگاه هست که موضوع محمول یکی باشد. شما الان راجع به هر علمی یه حکم صادر میکنید، چه نسبیتی؟ این نسبیت ایجاد میکنه. یعنی میگیم اولا اگر بپذیریم این نسبیت رو مشکلی نیست، چون این نسبیت های اشکال ایجاد میکنه. ثانیا میگیم نه خیر، اصلا نسبیتی وجود نداره. این هم دوم. سوم این که حالا بالاخره ما یه عنصر رکنی، عنصر رئیسی رکنی نیاز داریم برای هر علمی یا علوم کلن، چون هر علمی حاجتمند ملاک وحدت است. ملاک وحدت اگر نباشد وحدت و انسجام در علم به وجود نمیاد. در بحث وحدت و تمایز علوم گفتیم یک گرانیگاهی هر دانشی میخواهد. شما گویی دارید این گرانیگاه رو انکار میکنید، میده آقا عوامل و عناصر مختلف و متغیرهای متفاوتی با هم یک علم را پدید میآورند، شکل میدهند. اگر قائل به گرانیگاه واحدی برای علم نباشید، انسجام و وحدت علم از بین میره. انسجام و وحدت رو انکار بکنید، خود علم رو انکار کردید، چون وحدت مسابق با وجود، وجود مسابق با وحدته. برای یک اصل فلسفی اگر وحدت نباشد وجود هم نیست، ما علمی حقیقتا در خارج وجود نخواهد داشت. اگر منکر عنصر و متغیر واحدی به مثابه ملاک و محور وحدت یک علم بشوید و بخواید وحدت و انسجام و تکون و تعین علم رو به عوامل مختلف نسبت بدهید، اینم یه اشکال. از شبت که ما عرض میکنیم، اولا ما در پاسخ به اشکال قبلی اشاره کردیم که ایرادی نداره که یکی از عناصر بر حسب مورد در هر علمی فل جمله یک محوریت رئیسی داشته باشه، محوریت کانونی و اصلی رو داشته باشه. یادم این که ما میگیم عناصر مختلفی با هم یک علم رو تکون میبخشن، به این معنی است که همه سهم واحد دارن در تکون اون علم. و قبول کردیم که ممکن است یک عنصر، یک متغیر سهم قلیستر و شدیدتری و اقواتری به اصطلاح از دیگر عناصر ایفا بکن، سهم محوری داشته باشید. اگر بگیم محور است، یه مقداری ممکنه اصل این دیدگاه رو که عوامل مختلف سهم گذارن رو زیر سوال ببره. بگیم که یکی مثلا فرض کنین نقشی مثل نقشه علم، اون جزء اخیر علت مثلا فرض کنید ایفا بکنید، به نحوی یک ویژگی داشته باشه، اینو که ما منکر نبودیم. وانگهی ما اصولا نظر مشهور رو در مسئله وحدت و تمایز علوم اساس این سوال بردیم، این نظر که اصرار دارد بگوید یه چیز، حالا اون یک چیز یا آیت است یا موضوع است یا مثلا عنصر دیگر، اون ملاک وحدت و تمایز علوم است. ما اینو نپذیرفتیم، اصلا گفتیم این دیدگاه در واقع و در مقام استقرارشون برید تو علوم نتونید اثبات کنید، چرا که در یه علمی میبینید موضوع محور وحدت است، در یه علمی دیگری معمول، در علمی دیگری غایت. این که بر ماخوند اصرار میکرد بگوید که غایت محور است، خودش اصول رو دو غایتی کرد، نتونید غایت وارد اثبات کنید. ولذا این نظر رو اصلا ما، این نظر مشهور رو قبول نداریم و نزاعی که دارن مشهور میکنن رو لغو میدونستیم. در جای خودش بحث کردیم در مسئله وحدت تمایز، مثلا ملاک وحدت تمایز. اونجا گفتیم ما اصلا اصرار بر این که یه ملاک در همه علوم به طوری یکسان پذیرفته شود این اصلا صحیح نیست و عملا چنین نیست. علوم بگردیم هیچ کدوم از ملاک ها رو و این عناصر رو نمیتوانید به عنوان عناصر وحید فرید بدیل ناپذیر یکسان و یک نواخت در تمام علوم به عنوان ملات علیت، ملات مسئله بودن، به اصطلاح مثلا مسئله اصولی بودن فرض کنید قلم داد کنید، بلکه اونجای نظریه رو ترک کردیم با عنوان معیارمندی مانعت الخلوی. گفتیم آقا بله، علم دارای معیار است، ملاک وحدت داره، اگه منات وحدت نداشته باشه که اصلا میپاشه علم. چه دلیل داره مجموعه از قضایا رو ما کنار هم بذاریم اسم بذاریم علم؟ حتما یه چیزی اینا رو منسجم کرده است و دستگاه شده است این مجموعه که نام علم میتونیم بهش اطلاق بکنیم. منتها اون چیز یک عامل واحد فرید بدیل ناپذیر یک نواخ که در همه جا همون رو باید بیاریم اون نیست، از عملا اون نیست. ولی ما اونجا آمدیم بر نظریه مثلا اون چیزی که ما پیشنهاد دادیم معیارمندی مانعت الخلوی حسب الموردی بود. گفتیم ما باید اصل قضیه رو بپذیریم که آقا علم بدون به اصطلاح ملاک وحدت مسائل کنار هم جمع نمیشن، اگه نه که هر مسئله روش مشکل علمی، دو تا مسئله فنی رو میدونیم تو پزشکی میذاریم، کسی حق نداره بگه این که مطلب پزشکی نیست، مثال پزشکی نیست، مطلب پزشکی رو تو فنی میذاریم، یه راه که فنی نیست این منطقه، بگیم به چه دلیل یه ملاک میخواد، اصل این قضیه قبول درست. اما این که ملاک واحدی که همون نوع همه جا جواب بده نداریم، امکان نداره. ولذا ما به معیارمندی قائل هستیم ولی به نحو ما نتون خلافی میگیم همه علوم دارای معیار هستند و مسئله هاشون بسیار معیاری با هم تجمیع میشن، ولی و هیچگاه هیچ علمی خالی از معیار نیست، ولی حسب الموردی معیار رو باید مشخص کرد. و در مجموع این که ما بیایم بگیم مجموعه عناصر و متغیرهای رکنی با هم نقش آفرینن، منافات با این نکته هم نداره، چون گفتیم میتوانیم یه عنصر رو نقش رو در یه علم برجسته ببینیم، در این دیگه عنصر دیگری نقش برجسته ایفا بکنیم، به این ترتیب به صلاح این موضوع این مشکل حل بشه. لحاظا این اشکال هم پاسخش به نظر ما داده میشه. علاوه بر این که ما اگر قائل شدیم این که گفتیم وانگهی اگر هویت علم را کلی متشکل از عناصر رکنی بیانگاریم، همون این انسجام مجموع عناصر منات وحدت علم قلم داد خواهد شد. شما چه اصلاحی دارید؟ یه ملاک داشته باشید، تک ملاکی باشید یا تک عنصری باشیم به تعبیری، ملاک میخواد شما. ملاک این است که چیزی باشد که سنشناسی کنه مسئله ها رو و با هم منسجم کنه. این میخواد دیگه. خب این حالا چه به یک عنصر بسته باشد و برگرده و به چه و چه به مجموعه ای از عناصر که با هم مثل اجزاء علت واحده یه معلوم رو پدید بیارن، چه اشکالی هست؟ ما داریم اینو میگیم. وانگهی اگر هویت علم را کلی و متشکل از عناصر رکنی بیانگاریم، همون انسجام مجموعه عناصر منات وحدت علم خواهد گشت و نیازی به منات واحد بدل ناپذیر نیست. عرض کنم اشکال دیگری که باز دوستان ما که این مطلب رو دیدن به من منعکس کردن، این که شما میگویید که این عناصر با هم سبب تکون و تعین علم میشوند. این که میگید شما با هم این عناصر چگونه میتونن با هم باشن در حالی که بعضی از اینا با بعضی دیگر متعارض یا لااقل ضده اینن، میشود که ضده این در یک فرایند تعاملی مولد یک برایند مشترکی باشن؟ میشه که با هم زدن، چگونه میشه باید نتیجه واحد بدن؟ عرض کردیم که جواب حال اجزاء العلت الواحده که با هم علت واحدی را شکل میدهند، بالاخره چند جزءن که یه علت رو پدید میارن، و با هم معلول واحد حقیقی را پدید می آورند. حال اجزاء علت الواحده همین گونه است. اونجا چجور جواب میدید؟ مگر بناست که همه اجزاء علت واحدهی یکی باشند؟ دو انسان چهارن و زدن، یعنی این هم که نیستن که. خب چطور اونجا چند جزء با هم وقتی اجتماع می کنند یه علت رو می سازند و همراه هم معلول واحدی رو تولید می کنند؟ اینجا هم همینه، اگر اشکال وارد باشد مشترک الوجود خواهد و اشکال وارد نیست. اشکال دیگری که باز مطرح شده، فیلم تو جلسه قبل گفتیم در ترتیب من این رو جا به جا کردم، این که متغیرهای روکنی یک علم اگر متوقف بر همدیگر باشند و این حکم حکم عام فراگیری باشه و یه حلقه بسته رو عملا تشکیل بده که بر هم مترتب باشند، این مستلزم دور است و جوابشو دادیم، گفتیم که در واقع اینجا توقف شیء علی نفسه لازم نمیاد که دور محال اینه، بلکه یک نوع به اصطلاح امروزی ها دور هرمنوتیکی است. نظیر این که ما میگیم از اجمال میریم به سمت تفصیل، دوباره از تفصیل برمیگردیم همون اجمالمون رو تفصیل میدیم، یه رفت و برگشته این چون نیست. این جواب رو قبلا داده بودیم. اشکال دیگر، اگر تعیین و تعیین در دو افق ثبوت اثبات مترتب بر متغیرهای روکنی باشد، آیا مقام ثبوت که مقام واقع و تکوین است تابع اعتبار ما نخواهد شد؟ اون داره مطرح کردیم، اجمالش اینه که خب ما میگیم که یکی از بندهای چهار پنگانه تبیین تئوری این بود، میگفت که در مقام ثبوت و واقع و نفس الامر در افق ثبوت و در مقام اثبات در مقام معرفت و فهم ما، در این دو مقام تعیین و تعیین و تعیین علوم بر متغیرهای روکنی متوقف است، بر عناصر روکنی متوقف است. این مهمه این میشه که خیلی خوب میشود که عناصر روکنی رو در مقام اثبات و معرفت ما ازش فهمی داشته باشیم که نفس الامر علم بر اون مترتب باشیم، وقت این فهم ماست و با فهم متغیر میشه، متغیر میشه، وقت علم هم باید متغیر و مثلا متغیر بشود. پاسخ این ارز کردیم، اولا این تعیین تعیون هر مرتبه به مرتبه خودش برمیگرده، به این معنا که در مقام ثبوت تعین تابع احکام و اوصاف ثابت و نفس الامری، در مقام معرفت تعین و تعین تابع اوصاف و احکام اثبات است، مقام اثبات. این اینجور نیست که بگیم که مقام ثبوت علم و بر مقام اثبات علم میخواییم مبتنی کنیم، نه خیر. متغیرها رو حسب الواقع نفس الامر سازنده نفس الامر علم میدانیم، چون مشکل نداره که علم نفس الامری بر متغیرهای نفس الامری مبتنی باشد، گیراد نداره که. و متغیر علم معرفتی یعنی اونجور که ما میفهمیم مبتنی بر متغیرهای مقام اثبات یعنی معرفتی باشد، این هم مشکل ایجاد نمی کنه. چون اشکالی که شما می گفتید به وجود میاد این بود که متغیرهای مقام معرفت مبنای علم مقام نفس الامر باشد، وقت علم میشه تابع به اصطلاح متغیرهای معرفتی و مقام ثبوت و شناور. این اشکال مطرح می کنیم، میگیم اولا متغیرهای هر افق مبنای علم در اون افق است، اولا. ثانیا باز پاسخی که در قبال یکی دیگه از اشکالات عرض کردیم به عنوان ثانیانی و سلمنایی، اینکه حالا اگر فرض بفرمید که علم در حتی همین مقام اثبات بفرمایید. من متغیرها رو طوری معنی میکنم، شما متغیر رو طور دیگه معنی میکنید. من موضوع علم و علم اصول و فرض فرض کنید که المراجع العامه میدونم، شما هم مشرب آقای بروجردی هستید میگید که الحجه است، فرض بفرمید. یکی دیگه هم مشرب میرزای نائینیه میگه اون آلات و ابزارهایی که کبرای به اصطلاح قیاس استنباط قرار میگیرد، یکی دیگه هم بیشتیگی میگه، فرض کنید. خب اگر اینجور بدانیم و علم هم هرکی بر اساس مبنی خودش بنا کنه، کجای عالم برمیخوره؟ مثلا لازمه بحث علمی همینه. امروز که فرض کنید آقای سیستانی میاد میگه که ما میتونیم دانش و اصول رو بر یکی از دو محور بنا کنیم و از نو سازماندهی کنیم، یا بر محور اعتبار یا بر محور حجت، و میگه دانش و اصول طور دیگر میشود و یک ساختار دیگری پیدا میکنه، این معنیش چیه؟ معنیش این است که ایشون همینم معتقد، همینم اعلام میکنه، میگوید که اصلا اعتبار موضوع علم اصول است یا حجت موضوع علم اصول است. تازه ایشون یه نفره ولی دو تا احتمال داره میگه. بر اساس هر دو هم میگه سازماندهی علم اصول رو میتونیم بکنیم جداگانه، و طبعا باید دو تا اصول به وجود بیاد. اگر ما اعتبار رو محور قرار دادیم و اصول سازماندهی کردیم، چیزی به دست آمد که اگر حجت رو هم محور قرار میدادیم همون به دست میمد. چه تفاوت میکنه؟ چه از دوتا؟ لابد دوتا میشه و دوتا هم میشه، چون دوتا ساختار میده. دو سلسله مباحث رو پیشنهاد میکنیم، یا اگر حجت شد مباحث اصول اینا میشود، به اینجور سازماندهی میشه. اگر اعتبار رو محور کردیم و گرانیگاه اصول قلمداد کردیم، ساختار علم اصول این میشود. یه نفر داره دو تا ساختار علم اصول پیشنهاد میکنه و به نوعی دو نوع اصول، و یک داره این اشکال داره مگه؟ اشکال نداره. اصلا شما بیایید علم اصول را مبتنی کنید در متغیرها بر اساس فهم خودتون، علم اصول پیشنهادی شما اینه، به جای بر نمیخوره که اینکه نگیم مقام ثبوت مبتنی بر مقام اثبات میشود، انگار داریم تکوین رو بر مقام معرفت درست میکنیم. یه وقت این است که شما میایید میگید آقا من در مقام معرفت این مبادی و مبانی رو میگم، بعد میگه تکوین رو بر اون اساس میگید بنا کنیم، میگه با دست تو نیست که تکوین رو بخوای اینجوری بنا کنی. تکوین مگه دست ماست که نفس الامر تکوین رو بیاریم بر اساس اون فهم نفسیمون بنا کنیم؟ مگه دست ماست؟ بل اونجا نمیشه. اینجا که عالم تکوین نیست، عالم معرفته، علم است. و خصوصا اگر شما بگید در علوم اعتباری چندان اصلا مشکل هم نداریم. اگر فرض کنید که کسی آمد تعریفی از فلسفه داد که موضوع فلسفه با آنچه که نظر مشهور فرق کرد، فلسفه او با فلسفه مشهور یکی میشه؟ دوتا میشه، ولی هر دوش فلسفه است، چه اشکالی داره؟
مشکلی که ما بخواییم با این علوم به واقع بریم، حالا یه واقع حقیقت یا واقع اعتبار، اگر که بسه نتونیم به او برسیم این مناخوایی میتحدد بشیم و او نرسیم و چه مونیم؟ فایده ای داریم؟
ممکنه این اشکال پیش بیاد. حالا اشکال اصلی هم داری من تای ذهنم هم بود باز کنم، شاید نظرتون همین باشه که بگیم خب آخه اینجا که درست هستم بفهمید علوم اعتباری، ولی آخه اینجا که شوخی بردار نیستش که، ما مقررات اجتماعی نمیخوام درست کنیم که بگیم حالا به جای این که بگیم مثلا فرض کنید که خیابون از این ورود ممنوع، بگیم از اون ورود ممنوع کجا برمیخوره؟ ما یه قواعدی بذاریم که بعضی یه قاعده بگن خیابون از این سر ورود ممنوع، بعضی قاعده دیگه بگن خیابون از اون سر ورود ممنوع، هیچ جور نمیخوره، اشکال نداره، کدوم شد شد، جفتشون یکیش به اصطلاح. بفرمید که خب آخه ما یه اصولی میخواییم بنا کنیم که شریعت رو باش کشف کنیم، نمیشه همینطوری گفت که خیلی خب حالا هرکی با هر مبلایی آمد و علم اصول طراحی کرد به جایی بر نمیخوره. چرا به جایی بر میخوره؟ این ممکنه اشکال اینجوری مطرح شه که آخه این دانشی که محل بحث ماست لاغل، حالا هر علمی که هر بلای سرش میگیرید بیارید، اما دانش و اصول که دانش روش فهم دین است و کشف و احیانا استنباط شریعت است یا لااقل کشف طریق انقیاد در مقابل مولاست، هر دانشی که نمیتونه چون این تکلیف و وظیفه رو عهده داشته و در نتیجه شما هر متغیران رو هر جور تعریف کنید احیانا سبب شود علمی متناسب با اون پدید بیاید، هر علمی که پدید بیاد که به کار استنباط شریعت نمیاد. ما اینجا نمیتونیم اینجور حرف بزنیم بگیم خب باشه مقام ثبوت یک علم بر مقام اثبات معرفت متغیرها مبتنی باشد، به کجا برمیخوره؟ چه به کجا برمیخوره اتفاقا؟ ممکن این سوال کسی بکنه، جوابش این است که در هر حال ما اینجا هیچ کسی پیشا پیش تضمین نمی کنه که من یه اصولی بنا میگذارم که حتما واقع و نفس الامر تشریح و کشف کنه، واقع تکوینی رو نه، شما فرض نمی کنیم اصول فقه اصول کشف عقاید و علم است، ولی اصول کشف تشریح که هست و از واقع تکوینی رو اگر توقع نداریم واقع تشریح رو میخوایم کشف کنیم، اصل بر اینه که واقع تشریح کشفه، آنگاه که کشف نمی شود ما وقت به طریق علمی پناه میبریم و کفایت میکنیم و میگه با اصول عملیه هم چاره نیست در مقام شک، چون نمیدونیم به کشف تشریح نائل بشویم به این حد رضا میدهیم. پس بنابراین بر اساس هر نوع تلقی از متغیرها که سبب شود یه نوع علمی به وجود بیاد نمیشه علم اصول رو بنا کرد و به کارش بست. جوابش این است که خب ما که الان نمیخواییم بگیم کدوم علم اصول درسته کدوم درست نیست، اون مطلب پسینیه، پیشینی فعلا مقام این بحث نیست که بگیم خیلی خب برسه کدوم متغیرها چه علمی به وجود بیاد کدوم تلقی از متغیران چه دانشی کدام تلقی دانشی دیگر. خب اگر اینو قبول، این که یه واقعیته واقعا متغیران تلقیاشون متفاوت باشد، لاغت تلقی این در نگاه هر کسی همونی می شود که متغیران رو آنگونه تلقی کرده است، ولی این که بعدن بیان بگیم خیلی خوب شما متغیرها رو اینجور فرض میکنید علم اصول اینجور تصویر میکنید، این آقا متغیرها رو اینگونه فرض کرده است علم اصول رو اینگونه تعبیر کرده، درست شد؟ حالا میازماییم کدوم از این دو علم اصول کار آمده است.
حالا بحث اینجاست که علمی که هنوز صحت و صحب و حقانیت و واقع اثبات نشه چجور رو در واقع یک نامی در گروه شریعت هست به تنمان
ببینید
حقیقتا این علم اصولی هم ببینید علمی است که در مسیر اصوله یا این علم اصوله
اشکال نداره، یعنی اهل سنت هم علم اصول دارن، ما هم علم اصول داریم، اخباریون خب ما قبول نداریم، اخباریون هم به ظاهری اصولی دارن، یعنی به ظاهر منکرن که اصول اصول حجت است و اجتهاد طریق درستی است، اونم میگن نه اجتهاد نه اصول، ولی در واقع اصولی دارن. این که کدام خطاست کدام خطا نیست این یه مسئله است، اما که بالاخره طیف 75 تا 80 درصدی مسلمان ها اون اصول قبول دارن به اسلام از اون دریافت میکنن، این بحث پسینیه که ما میایم نقد میکنیم میگیم آقا این اصول شما از بنیاد سسته، نتیجتا فقهی شما به دست میارید که بنای بر اون مبناست مشکل داره. ببینید ما پیشاپیش نمیتونیم قضاوت کنیم، پس از آن که اصول هر کی اصول رو طراحی میکنه بعد میاد به کار ببنده، ما میگن دو مقام میتونیم نقض کنیم، یکی این که بگیم اصلا این اصول به این دلایل اشکال داره، یعنی محصول همینی که مبتنی بر اون متغیرها شده است رو همین بناها رو همین روششناسی که به دست آمده برسه استقرار و ابتنا بر اون متغیرها همین رو نقض کنیم، بگیم ما این روششناسی از اینجا اشکال داره، مثلا میگیم به اصطلاح تناقض درونی دارد، فرض کنیم ساختارش کامل نیست، همسال این حرف ها همین رو نقض کنیم. یه وقتا بعد از اون که به کار بسته شد، ما محصول و فراورده این روش شناسی رو نقد کنیم، از اون اثبات کنیم که آقا ببینید این اصول شما جواب نمیده، این اصول نمیتونه فقه رو به صورت یک نظام استنباط کنه. پس اشکال داره.
از اون اینجاست که الان ما تحقیق کردیم، فحص هم کردیم که اصول غلطه. حالا الان اطلاق اصول به این علم، به این مجموعه دستاوردها حقیقیست یا مجازی؟
نه ببینید، اطلاق که دست ما نیست، هر کی بر اساس مبانی خودش اسم اون رو میذاره، کسی نمیتونه، کسی نمیتونه جلوش رو بگیره بگه که شما این به این نگو اصول. یا اولا ثانیه می هم بحث سعی و عمی میشه، بفهمید آیا ما اصول حقیقی واقعی که در نفس الامر هم یک منطق صائبی است که اگر به کار بسته شود به اصطلاح مقاصد شرعی الهی و تشریع واقعی و نفس الامری الهی کشف میکنه، این اصول است. هر آن دانشی و روشی که چنین داده و پرورده و آورده و فراورده نداشته باشه دوزون نیست، یا نه اهمی میشیم میگیم که خب ما مسامحتن و مماشاتن این هم میگیم اصول، و میگیم اصول ناقصیست یا اصول معیوبیست یا اصول باطلیست احیانا حتی.
حالا شما صحیح یا اهمی؟
خب این مسائل البته خیلی مهم نیست، ولی به هر حال مسامحتن این پذیرفته شده، یعنی هیچ وقت نمیان بگن علم اصول اهل سنت علم اصول نیست، برای اینکه میگن که آقا اصلا مدون اصول شافعیه، اول اونها تدوین کردن، نمیشه گفت علم شما علم اصول شما اصول نیست، میگه آقا علم اصول شما اشکال داره، غلطه یا عیب داره، ناقصه، یه چیزی از این قبیل. حالا اینجا به اصطلاح سایه اهمی چون چندان معنی نداره اینجا که حکم ارزشی نمیخواد بکنی، ولی بحث علمی است، میگه ما به لحاظ معرفت شناختی، به لحاظ روش شناختی چارچوب اصولی شما اشکال داره، ولی نمیشه گفت شما نگید اصول. به هر حال میخوام از کنم این اشکال که بگیم به هر حال اینجا نمیشود چنین گفت که باشه هر محصولی از هر تلقی از مجموعه متغیرها به دست آمد اون میشود علم اصول، باشه بشه، و نفس الامر و در واقع دانش مبتنی شود بر معرفت، ما از میکنم بر بینش به اصطلاح به معنا بگیم اشکالی نداره. خیلی خب دو جور اصول داریم و الان هم داریم در عالم اسلام، چند تا اصول داریم، این ایراد نداره چون چند علمه مثل هر حوزه علمی دیگری، چند جور طب داریم، طب سنتی و نمیدونم سوزنی و مدرن و نمیدونم داروسازی شیمیایی و گیاهی و کذا، مگه خلافه؟ خب دو جوره، حالا کدوم بهترند این مطلب بعدی میشه، یا کدوم اصلا به و بهتر نداریم، یکی فاصله یکی صحیحه، یکی ما اصلا طب فرض کنیم سنتی و مدرن اصلا به درد نمیخوره، این مقام بعده، مقام ارزشیابی مقام بعده، ولی اشکالی نداره. از صورت که از این بحث رو تمام بکنیم که آخرین مطلب این بود که متغیرهای چون عنصر غایت عنصر بیرونی هست، نه آخرین اشکالی است که دوستان مطرح کرده بودن با جواب بدیم، غایت در بیرون وجود معیاست، غایت بیرون از اصوله، وقت و از دوستان گفتن که چگونه میتواند این به مسابقه متغیری فرض شود که اصول را میسازد از بیرون. متغیرهای چون عنصر آیت عنصر بیرونی هستند، متغیر بیرونی را چگونه میتواند عنصر روکنی، عنصر روکنی تکون بخش و هویت ساز دانش انگاشت. که از کردیم مگر علل درونی معالیلند، اونجا هم داریم دیم مثلا علت غایی در پدیدایی هستومندان سهمگذار است، برغم آن که بیرونی و وجودن متأخر است، حتی وجودن متأخر است، لازم اگر این نقاش موجه باشد مشترک الوجود خواهد بود. دیگه ما این دو ده تا اشکال رو پای ما این برور مطرح کرده بودن، ولی نظری ما خواستیم یه از کرده باشیم که بعد دیگه از جایی که از این استفاده می کنیم برای تبیین و تحلیل مدعاها شاید جواب بده شده باشه. سلام علی محمد.
الله سلام.